اقتصاد و بورس و استان دوستان اشتایی که به فرمانی 1404
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و أجل فرجهم و على آله الطيبين الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. جعاله رجلسه قبل مطرح کردیم نکردیم نکردیم نشد. دو تا راه مونده برای تصحیح همین اثری که ما میخواییم از اجاره طلا بگیریم، میخواییم تصحیحش کنیم، وجه پیشنهاد بدیم. دو راه مونده بود، یکی راه جعاله، یکی هم راه هبه معوضه. از راه جعاله اینطوری تصحیح کنیم، بگیم که بورس میگه هر کس این شمشتلای منه بگیره و 100 تا مثلا انگشتر یا علنگو درست کنه با این شمش یک کیلویی و بعدن این را بفروشه، اون ساخته شده را بفروشه و از پول او اجرت برای او، از پول او فرض کنید که اون مقداری که به دست میاره همه را باز شمش کنه برگردونه به من، هر کس حاضر این کار رو بکنه که این شمش بگیره روش کار کنه بسازه 100 انگشتر را با هم 1 کیلو طلایی که من بهش میدم و بعدن با پول این وقتی میفروشه اون انگشترها را با پول شمش تهیه کنه و اون رو به من برگردونه، من انقدر اجرت بهش میدم. میرسی به همون غرض، یعنی اون شخصی که زرگره به اجرتش میرسه، خود بورس هم به شمشتلای خودش 1 کیلو که داده میرسه و از اون اختلاف قیمتی که بین طلای ساخته نشده و طلای ساخته شده مسلما این گرونتره، وقتی اونو میفروشن طلای بیشتری گیرشون میاد و تبدیلش میکنن به طلا، از اون اختلاف قیمت هم به دست میاره هم اجرت خودش را بورس و هم سود ملاک را، اونم از اونجا به دست میاره. اونم خواسته بود بشه تو شمش بشه برگرده، الان برمیگرده طلا برمیگرده دوره، چون از طرف میخواد اگر این را بگیری بسازی و بعدن بفروشی ساخته شده را و دوباره پولش تبدیل به طلا کنی به من برگردونی انقدر اجرت بهت میدم. به غرض رسیدیم، هر کدوم هم بورس به غرض خودش میرسه هم زرگر به غرض خودش میرسه و اون طلا هم تضمین میشه. همه اینا هم از این را داره درست میشه، از اختلاف قیمت بین شمش طلای ساخته نشده و ساخته شده. میدونه خود بورس که وقتی این ساخته بشه قیمتش بالاتره، وقتی میفروشنش همه اینا به دست میاد، اون اضافاتی که میخواد، هم اجرت زرگر هم اجرت بورس هم سود ملاک، از اون اختلافه به دست میاد. این یه راهه، این راه راه خوبیست، از جهت شرعی گیری نداره، تصحیح میکنه کار را، ولی از جهت اجرایی ممکن خود بورس زیر بار نره. ما وظیفه خودمون را از جهت فقهی بیان میکنیم، پیشنهاد میدیم که این کار را میتونید انجام بدید، ولی اون ممکنه در بیاد بگه نه، من از همون لحظه اول که طلا رو میدم به این آقای زرگر میخوام تضمین بشه، شما این میخوام طبق بیان شما دارم به این میگم اینه بگیر بساز، یعنی مال منه، بگیر بری من بساز و بعدن بفروش به وکالت از من و پولش رو بگیر تبدیل به طلا کن به وکالت از من، لبش به اینجا برمیاد و بعدن بیار شمشش من بده من اجرت بهت میدم، همه شد مال من. خب در طول این مسیر یک ساله که مال من دست شماست و شما روش کار میکنی، اگه آمد و ابن رفت من چجوری چه جواب این ملاک رو بدم، مالکین رو بدم؟ اینا طلاشون رو میخوان، گذاشتن پیش من در خزانه اینجا نگهش دارم، در نمیتونم اینطوری عبدالیم ببرم که یه تضمینی میخوان. ممکنه به این آسانی زیر بار نره، تضمین میخواد، اما از جهت شرعی این پیشنهاد گیر نداره، اون مشکل اجراییه، باید طوری دیگه حلش کنیم اونا. این پس یه راهه. یه راه دیگه هم اینجا راه هبه معوضه است. هبه معوضه چطوره؟ این به این شکله که مورس در میاد میگه که من این را تملیک میکنم به شما، این شمشتلا را به زرگر میگه، من تملیک میکنم به شما این یکی دو تالا را، به شرط این که شما بعد از یک سال که اینه میگیری میسازی و میفروشی اون ساخته شده را هبه کنی به من، به جای 1000 گرمی که من بد دادم هبه کنی 1100 گرم ترالا به نحو شرط فعل، یعنی هرچی عقدی انجام بدی از نو هبه کنی به من، نه که من مالک بشم این مقدار از اموال تو را، نه، شرط نتیجه نیست، شرط فعله، به شرط که شما تملیک کنی به من به یک هبه جدیدی 1 کیلو و 100 گرم طلا را. این میشه هبه معوضه، یعنی من هبه میکنم مشروط بین است که اونم به من هبه کنه، نهایت اون طرف یه اضافه قرار میدیم. آیا این راه هم میتونه تصحیح کنه کار را یا نه؟ هبه معوضه یا نه، اینجا مشکل ربا داره که کسی بگه شما 1 کیلو میدی 1 کیلو 100 گرم میخوای بگیریم، با اون روایات مثل به مثلین مانع شما میشه، میگه حق نداریم مثل بدی مثلین بگیریم، مثلا 1 کیلو بدی 1 کیلو اضافه بگیری، مثلین کنایه است از اینکه یه ذره هم نمیتونی اضافه بگیری. آیا این طوریه؟ مکیلو موزونه، ربای معاوضی توش میاد یا نه ربای معاوضی توش نمیاد؟ جواب این اشکال که آیا این ربا توش میاد یا نمیاد مبتنی بر این بحثه که آیا هبه معوضه یک معاوضه است یا معاوضه نیست، اختلافه. اگه شما گفتی هبه معوضه خودش یه جور معاوضه است، مثل بیعه، یه چیزی میدی یه چیزی میگیری در همون عقد، یک عقد واحدی است و این عقد واحد عوض و معوض دارد، خصوصیت دومش اینه، مثل بیع، بیع یک عقد واحده عوض و معوض دارد، میشه معاوضه. آیا هبه معوضه که داری شرط میکنی و شرط که اینطوری به من بدی، آیا این هبه این در واقع یک عقد واحدی است که عوض و معوض دارد تا بشه معاوضه، یا نه عقد واحد هست اما عوض و معوض ندارد لذا معاوضه نیست؟ اون ربای معاوضی مال معاوضاته، نه مال مطلق عقوده، مال معاوضاته. این عقد هست، ایجاب و قبول میخواد، هبه است، ایجاب و قبول میخواد، ایقاع نیست، اما عوض و معوض ندارد. یعنی چه عوض و معوض ندارد؟ میگیم این بر میگرده به دوتا هبه مستقل، یعنی دوتا عقد. این داره میگه من به شما هبه میکنم 1 کیلو طلا را، اونم قبول میکنه. هبه یعنی چه؟ یعنی تملیک علی سبیل المجانیه. تعریف هبه اینه، تملیک بر وجه مجانیت، عوض نداره. خب من اینو به شما تملیک کردم، خود اصل هبه چیزی نداره، خود هبه، اونم بعدم بناس به من هبه کنه 1 کیلو 100 گرم طلا را، اونم یک عقده، به نحو شرط فعل بود، ایجاب و قبول داره. اما هیچ کدوم از اینا عوض و معوض نداره، فقط یه چیزی تملیک میکنم به اون، اونم یه چیزی من تملیک میکنه، اون عوض این نیست. خب لبش برمیگره، اینا میخوام بگن دوتا عقده. خب میگیم پس این شرطه چی شد؟ من در ضمن اولی شرط کردم که یه عوضی به من بدی، این معاوضه نمیکنه این را؟ این آقایون میخوام بگن نه، آخه اینجا گفتم دو قوله، بعضی میخوان میگن معاوضه است، بعضی میگن معاوضه نیست. اونی که میگه معاوضه نیست میگه چی؟ این میگه نه، من یه تملیک کردم، در ضمن تملیکم ایجابم که که من دارم اینه به شما تملیک میکنم یک کیلو طلا را، شرط میکنم در ضمن این ایجابم که شما بعداً به نحو شرط فعل به من چیزی تملیک کنی. این شرط عوض نمیشه که. فرق است بین عوض و بین اون چی که با شرط میاد. من یه شرطی در ضمن یک عقدی کردم، مثلا فرض کنید شما عقد نکاحی که انجام میدید یه سری شروطی توش قرار میدید. خب در عقد نکاح الان در اینجا یه ایجاب و یه قبول هست، معاوضه که نیست، که از معاوضات نیست عقد نکاح، ایجاد علقه زوجیته. این علقه زوجیت را ایجاد میکنید، این ایجاب میگه، اونم قبول میگه. ایجاب و قبول در عقده، اما از معاوضات نیست، مثل بیع نیست که من یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم. خب اگه در ضمن این ایجاب شما 10 تا شرط هم قرار دادی در ضمن ایجاب، میگه من، این خانم میگه من قبول میکنم ازدواج رو با این شرایط، شرایطی که ضمن عقد هست، این شرایط ضمن عقد اینا که عوض حساب نمیشن، که اینا شرط ایجابن. هیچ وقت نکاح معاوضه نمیشه که 100 تا شرط هم تو ایجابش قرار بدی، عوض نمیشه که. این عوض این است که میگه بعتو هادا به 100 تومن، اون 100 در همین عقد واحد، یه عقد واحد میخواد با یه عوض معوض. اما اگه در ضمن این عقد واحد میگم بعتو هادا با این شرایط به شما به 100 تومن، عوض همون 100 تومن است. این شرایط شرایط ایجاب هم فقط، معلومه؟ در ضمن ایجاب میان، اینا عوض حساب نمیشن. خود شرایطی که اینجا قرار دارن عوض همون 100 تومنه که اونجا هرچی اونجا گفتم. بله. نه آقای میگن از معاوضات نیست. نه درسته در روایات داره تشتری و بغل ثمن اینا، این همه توجیه داره، این تو نیست که مراد یک معامله دارم میکنم در اونجا، این پذیرن آقای که معامله باشه یا مهری که قرار میدم مثلا اون ثمن باشه، این طوری نیست، از معاوضات نیست این نکاح. خلاصه میخوام بگم در اینجا این عقدی که من ایجاب گفتم هبه میکنم به شما، این یک کیلو را بورس داره میگه، یک کیلو طلا را به شما هبه میکنم، ولی با این شرایط اونم میپذیره، اینجا معناش اینست که یه عوضی قرار داده، عوضی تو کار نیست، این هبه مجانیه، شرایطی توش قرار دادیم، همون هبه است که جای دیگه میگن محصول مجانی، یعنی عوض نداره، نه که با شرط چیزی نمیاد منفعتی نمیاد، نه با شرط منافع میاد، اما اینا عوض حساب نمیشن، عوض معاوضه وادن. پس این بر میگرده به دوتا عقد، این آقایی میخوانی بگن این هبه معاوضه بر میگرده به دوتا عقد، نایت این دوتا عقد یک عقد من تملیک میکنم به اونم قبول میکنم، ولی تملیک بی شرط نیست، شرایط هم داره، با این شرایط منافع هم میاد برای طرف، اما این معنیش نیست که عوض باشن، اون هم به من تملیک میکنه، شرطی هم نداره دیگه، از اون طرفه یک کیلو 100 گرم رو من تملیک میکنه، هبه میکنه به من سر سال به نحو شرط فعل. اینجا اختلاف مبناست. صاحب جواهر همین مطلب را آخر کتاب الهبه، اگه از این جواهرهای چاپ ایران داشته باشید یا نگاه کنید تا همین سرچ هم بکنید، جلد 28 همین چاپای ایران که چاپای قدیمش، الان بعدن خود این چاپای جدید چون مقدمه زدن اینا خود مورتر رفته، خود عبارات براتون میخونم خواسته سرچ کنید، در جواهر این مطلب را که نقل کرده آمده دو مبنا رو ذکر کرده، از محقق کرکی عبارتی نقل میکنه که نشون میده ایشون اینو معاوضه دونسته، بعدن خودش اشکال میکنه به همون مطلب اون که اینجا نمیتونیم بگیم اینجا اونی که من دارم فقط من تملیک میکنم یا شرایطی توش قرار میدم، این عوض نیست در ضمن این تملیکه، گفتم منافع گیرش میاد با این شروط، اما اینا عوض حساب نمیشن که معاوضه مقابل این، میگم اینو مقابل او دارم قرار میدم، نه مقابل نداره اصلا، فقط اینو با این شرایط تملیکش میکنم، شرایط هم هیچ وقت عوض نیستن، اگه این باشه باید در نگاه جای دیگه میگم اینا عوضن، عوض نیستن، در بی من میگم فروختم به شما به این شرایط به 100 تومن، اون 100 تومن میشه عوض، نه 100 تومن با این شرایط عوض باشن، شرایط جزء ایجابن، اونا فقط عوض هم 100 تومن نیست که اونجا قرار میدم، اما در محل بحث ما دیگه عوض نداره، تملیک کردم با این شرایطی، اینا میخوام میگم برمیگرده دو تا عقد. خب اگر ما گفتیم یک معاوضه است، کسی در بیاد بگه یک معاوضه است، به معاوضه، یعنی هم عقد ایجاب و قبول داره، هم عوض و معوض داره، معاوضه است، و همین شروط که من داره قرار میدم این منزله عوض هم دونجا قرار میگیرم. کسی اینطوری بگه معاوضه است، خب روایات ربا میگیره مثل به مثل، این حق نداره این کارو بکنیم، این هبه تصریح نمیشه در واقع، این کار ما با هبه معاوضه درست نمیشه. اما اگه گفتین معاوضه نیست، من تملیک کردم به او و عوض نداره، چون معاوضه نیست اون روایات ربا نمیگیره، این را مال مثل مثل این را امثال این ها هیچی اشکال نداره، یه راه تصحیحی میشه بره ما رو میرسونه به قرضمون، بورس میرسونه به قرضش، اون آقا میرسه به قرضش، اگه اینطور گفتیم. ولی باز طبق همین مبنا هم واقعا این آقای ملتزم میشن که این مطرح نشده، این شکل ملتزم میشن که من بگم من این رو شما فروختم، یک من هبه کردم به شما این یک کیلو طلا را، به شرطی که شما آخر سال به من هبه کنی به نحو شرط فعل یک کیلو 100 گرم را. اینو ملتزم میشن که این ربا نباشه، طبق قواعد دیگه نیست، طبق این مبنای دومی که دارم میگم این ربا نباید باشه. ولی این اینجا مطرح نکرده، این مطلب عبارت جوارم که میگم آخر کتاب الهبه آورده، اما در تراو مکیل موضوع میتونم مطرح نکرده، این عبارتش اینه، صدر عبارتش را میخواستید بیارید اینطور داره. جواهر صفحه 210 جلد 28 داره، بلا یخفا علیک ما فی، اشکال میکنه به همون مرحوم محقق کرکی، ولا یخفا علیک ما فی بعد فرض انفساخ العقد بذالک، این عبارت رو اگه شما سرچ کنید بعد در میاد همین عبارت صاحب جواهر که این هبه معوضه. یه نکته دیگه که اینجا باید دونسته، پس این مبنایی شد دیگه، مبنامون چی باشه در اونجا که میگیم این معاوضه است، این معاوضه نیست، نوعا آقایون الان میگن معاوضه. بله چیو؟ بله در جهت فنی میگم این طوریه، ولی الان فتوا بدن این جای احتیاطه، این مطلب دیگریه. این مطلب را مبتنی بر این شد، یه نکته دیگه اینجا باید دونسته بشه، اونی که ما در روایات داریم هبه معوضه به اون معنا نداریم، اونی که در روایات داریم یصاب علیه، موضوع در روایات اینه که اگر کسی هبه کرد به دیگری چیزی را و اون ثوابی بر او داده شد، ثواب اینجا یعنی جزایی پاداشی بهش دادن مقابل او، این سه صورت پیدا میکنه، اون که در روایات آمده ها. یعنی چرا میگم سه صورت؟ این یصاب علیه یه وقت خود شرط میکنه، یه مصداقش اینه که من به شما هبه میکنم که شما هم به من هبه کنی به شرطی که شما هبه کنی به من، این استراحه میشه یعنی هبه محفظه شرط میکنه. یک مصداق دیگرش یصاب علیه این است که من میگم اینه به شما هبه میکنم در اینجا به هیچ شرطی قرار نمیدم، ولی بعدن اون آقا در میاد یه چیزی به من میده، اما به قصد عوضیت، به قصد اینکه عوض اون باشه، شما خوبی بهش دردی، خودش هم میخواد یه خوبی به شما بکنه، میشه هل جزاء الاحسان الاحسان که در آیه داره، از این باب که شد میشه به قصد عوضیت، اصلا شرط نکرده اون آقا، اما همین مقدار که کافیه که بگیم یصاب علیه، جزایی بهش داده شد، پاداشی داده شد بابت او. اینجا میره حکمش حکم همون هبه معوضه میشه. آقای سیستانیان در همون جلد سوم رساله جامعش همین مطلب این عبارت رو اینجا داره، شبیه همین را که ای کسی به دیگری چیزی هبه کرد ولی اون برداشت یه پاداشی داد، ولی تصریح میکنه به قصد عوضیت اگه داد، این حکمش حکم همون هبه مشروط است از جهت شرعی. چرا؟ چون موضوع دلیل ما هم یصاب علیه، یصاب علیه هر دور میگیره. اما یه مصداق سومی هست که اگر من آمدم اینه به شما هبه کردم، شرطم هیچی نکردم، اون آقا بعدن یه چیزی به من داد، اما نه از باب پاداش اون چیزی که من بهش دادم، اصلا بی ربطه بود، در ارتباط با اون نداد، یه چیزی داد که اصلا نیتش این نبود که شما خوبی بهش کردی میخواد یه خوبی کنه، بی ربطه بود. این دیگه یساب علیه میخوام میگن صدق نمیکنه، حقم با ایناست. چرا؟ چون نفرموده یساب خالی که یساب علیه بر همون، یساب بر همون باید به قصد چیه؟ عوضیت مثلا باشه، به قصد جزا دادن به او، وفاداش دادن به او باشه. یساب علیه، یه علیه ورده دنبالش. لذا اگر بدون این قصد باشه همطوری ارزشی بهش داده، اون ربطی نداره، این اشکال نداره. اون یه به من کردم 100 تومن، اون بعدن 110 تومن به من داده، یقینا اون ربا نیست، ربطی به هم ندارن. ولی اگه من از ربا بشه و زیاده باشه به کسی بگه معاوضه است و اینطوریه، یا در همین دومی نگه معاوضه ولی احتیاط کنه خدشه کنه، این همش مال جاییست. یا شرط عوضیت کردیم در خود معامله، در خود هبه، یا اگه شرط نکردیم او به عنوان پاداش من داده، که صدق یساو علیه میکنه در هر دو، در هر دو مورد. اینجاست که جای بحثه که آیا این ربا میشه یا نمیشه، که داریم میگیم این دو مورد. اما مورد سوم دیگه نه. اینم که گفتم معاوضه و مخ لازمش اینه، اون که میخواد بگه معاوضه است، خب میگه اگه این آقا آمد و عمل و شرط نکرد، شرط فعل بود دیگه، من هبه کردم بهش، اون عمل نکرد وقتش، سر سال شد، باید من هبه کنه 1 کیلو 100 گرم را به بورس هبه کنه، نکرد. اگر نکرد این چی میشه؟ آیا خیار میاد فقط برای او؟ خیار فسخ میاد؟ اگه بگین یه معاوضه است و اون عمل نکرده به اون شرطش، خب باید بگین خیار بیاد. این طوریه. این بر میگرده به اون بحث که این شرطی که من کرده بودم خورده به خود اون تملیکه، من تملیکش کردم به این شرط، اگه به اون خورده با عمل با عدم عمل به شرط، خود به خود اون معاوضه منفسخ میشه، عمل نکرده، تملیکش اصلا مشروط به این بوده. وقتی عمل نکرده اصلا از اول باطل میشه اون عقد اولیمون. اما اگر گفتیم نه، این شرطه میخوره به اون التزام وفایی، من تملیکش کردم، هبه کردم بهش این را 1 کیلو را، اما بعد میگم من ملتزمم در نفسم به اون تملیکه. ملتزمم به اون تملیکه یعنی چه؟ یعنی اگر این شد مال او دیگه بهش میدم دیگه، تا فسخ نکردم مال اونه دیگه، ولی عقد جایزه، میتونم فسخ کنم برم بگیرم اگه باشه، اما تا فسخ نکردم مال اونه، من نمیتونم دیگه مزاحمش بشم بی خودی، معلومه، وفا کنم به اون عقدم. این شرطه میخوره به این وفا، یعنی تا وقتی من وفا میکنم که شما عمل کنی به شرطه، اگه عمل نکردی سر سال شد و شما عمل نکردی، من دست برمیدارم از وفا خودم، از التزام خودم، فسخ میکنم. این دومی فسخیه، الان عرض میکنم این دومی مبتنی بر فسخه. اما اگر قید خورد، شرط خورد به خود تملیکه، خود به خود منفسخ میشه، انفساخ اونجا. اما اینجا باید فسخ کنه، بگه فسخ تو، فسخ بشه، چون خیار داشت دیگه، اون عمل نکرد فسخ میکنه وقتی خیارش، این اثر داره. ولی همه اینا مال جاییست که اون یک اقدامی نکرده، یه پولی نگذاشته، یه خرجی نکرده، اعتماد کرده به این، رفته یه خرجایی کرده، دستگاه خریده، چه کرده، به کاری کرده که بتونه اون صلاح رو تبدیل کنه بشه، که این وسط مدت آمده میگه من فسخ میکنم. معلومه اینطور اگر عمل کرده، این یه پولای خرج کرده. الان این خوب در نظر بگیرید، اینجا اگر این آقای همون شخص زرگر قبل اینکه سر سال بشه که خودش عمل نکنه، دو تا شرط داریم، دو مطلب داریم، یکی این آقا باید بره اینا را انگشتر کنه، این زرگر، یکی آخر سال هم باید ورداره پولو هبه کنه به او 1 کیلو 100 گرم را، این کار زرگره، همینا رو بسازه، هم آخر سال بعدا میخواد بفروشه دیگه. اون یک بحثمون این است که آخر سال شده اون عمل به شرطش نمیکنه، نمیره 1 کیلو 100 گرم را وین هبه کنه، بحث ما این بود. یه بحث این است که وسط مدت میخواد بگه آن نخواستم، عقد جایز من فسخ میکنم. کی میگه؟ این دومی رو که وسط مدت میگه، دیگه بورس میگه، نه اون، اون که زحمت کشیده پولش داده، این غیر از اونها. اینجا ممکنه بورس فسخ کنه، اگه اون آقا راسته خرجی کرده حق نداره بورس بیاد فسخ کنه، معلومه؟ پول داده، خرج کرده، اما اگه هیچ خرجی نکرده اول کاره، خب عقد جایز رو میتونه فسخ کنه، واضحه؟ چونه و عقد جایزه، اگه اینش باشه میتونه. بله اگر اون رفته تغییرش داده یا از بین رفته یا بلدی اونجا، حق فسخ نداره.
پس یه بحث این است که خود اون زرگره عمله به شرط نکنه، یعنی تملیک نکنه آخر سال یک کیلو 100 گرم را. اگه تملیک نکرد چی میشه؟ خب اون اگه قیده، شرط که ما قرار دهیم و بهش عمل نکرده یعنی تملیکه، اگه قید خود هبه اول باشه منفسخ میشه، اگه قید التزام وفاییش باشه خیار میاد بری بورس. یه بحث این است که خود این بورس میاد و فسخ میکنه وسط مدت، چون عقد جایزه. اینجا مبتنی بر این است که این آقای زرگر اگه رفته خرجی کرده و زحمت کشیده اینجا، نه فسخ میکنه چون عقد جایزه. اینجا مبتنی بر این است که اگر این آقای زرگر خرجی کرده و زحمت کشیده، اون حق نداره بیاد فسخ کنه، مگه اجرت همه مدت و خرجا رو بده. باید جبران کنه دیگه، بله باید جبران کنه، فسخ خالی نمیشه. اما اگر هیچ کاری نکرده هنوز، خب میتونه فسخ کنه. بله نه فسخ میشه اما جبران باید باشه این ضررها بزن. بله درسته، بله
بحثی که این شرط
خورده به
تمدیک یا مثلا خورده اینا رو
قاعده ای وجود نداره،
یعنی چی لجایی
نمیشه فهمیدیه. چرا نمیشه؟ این قاعده کلیشه بحث میکنیم، اون اختلاف مبناست.
در مورد شرط فعل و شرط نتیجه الان ما اصلا یه شرطی رو قرار میدیم که آقا در سر سال این یک کیلو 100 گرم مال بورس باشه، این میشه شرط نتیجه.
بله اما اگه گفتن اینقدر من تملیک کنی ولی از جیب خود شرط فعل، اگه شرط نتیجه باشه این اختلافش برمیگرده اختلاف مبنا اونجاست که آیا شروط نتیجه درستن یا اصلا باطلن. اختلاف دیگه، مثل آقای خیلی از آقای نالا میگن باطله شرط نتیجه، فقط به نحو شرط فعل اگه بکنه. بله بله سبب خاص میخواد دیگه، شروط خودش از اسباب نیستن، به عبارت دیگه شرط مشرع نیست میگن که این اینجور معامله رو تصحیح کنه با اینجور شرطی را. یعنی برمیگرده به هر شرطی که فهمت، بله کل شرط نافذ الا ما خالف کتاب الله، میگه نمیگیم اینا میگن این مخالف کتاب اللهه و محرم حلاله، برمیگرده اونجا شرط نتیجه، چون سبب خاص میخواد اون سبب به کار نبرده، لذا این شرط باطله. الان شرط باطله باز اون بحث میاد که خود معامله هم باطل میشه اگه شرطش باطل باشه یا نه. اگه گفتیم شرط باطل مبطل نیست، اصل هبهه درسته شرطش باطله، اما اگه گفتید نه شرط باطل مبطل هم هست، خود هبهه هم باطل میشه. این همش مبناییه. این با این اختلاف مبنایی شما همه رو باید بیارید، یعنی اینجا مبناییش کنید بحث را، اگه براست به نتیجه چیزی برسیم این رو مبنایی خود واضحه معلومه. اینا اکثرا اینطوری میگن، ولی خب راه تصحیح داره، درست میشه کرد و بعضی آقایان هم قائل هست. الان من نمیخوام خیلی وارد اون تفاصیل بشم، فقط یه جلسه میخواد به وقتش نیست، ولی همین تفاصیل رو به شکل مجمل دارم میگم. اینجا مبنایی میشه، اگه به نحو شرط نتیجه باشه تابع مبنای ماست، آیا شروط نتیجه صحیح هن یا باطلن. اونی که میگه صحیحه میگه این محرم حلال نیست و مخالف کتاب و سنت نیست، یه بیانی داره. اونی که میگه باطله میگه مخالف کتاب و سنته، پس این شرط باطله. اگه باطل شد اون بحث میشه شرط باطل مبطل هم هست یا مبطل نیست. این تا اینجا مال شرط نتیجه. اما اگه شرط فعل باشه همه میگن درسته، اشکال نداره به نحو شرط فعل، اما شرط فعل مبتنی بر التزام طرفه. اگه آمد و زیرش زد و انجام نداد، از جهت قانونی شرعا میتونی ملزمش کنی، از جهت قضایی شرع میگه میتونی ملزمش کنی به حکم تکلیفش عمل نکرده، چون عمل نکرده قاضی میتونه مجبورش کنه، میگه شما باید بیای عمل کنی. بله باید کار قاضیه دیگه، اونم مخصوصا بر مبنای این که میگم اصلا میشه تعجیزش هم کرد، نه تنها میشه ملزمش کرد به حکم تکلیفی، بر مبنای این که مخالفت هر حکم تکلیفی چوب داره عقاب داره میشه تعجیزش هم کرد، اون میفته تو دایره اون مبانی. اون وقت اگه به اونجا بزنیم، بله
مثلا
اینا اونجا باز ببینید اختلاف مبناست، مشهور الان مثل آقای خویی و شاگرداش و همه مکتب آقایین آمدن از نجف اینجا، همه میگن میخوره به التزام وفایی. اما اونی که میگه میخوره به اصل حد، قدیمی ها اونا التزام وفایی درست نمی کردن. پس این شروط رو به کجا میزدن؟ شروط را اگه بزن به اصل عقد، عقد باطل میشه. پس اصلا خیاری نباید داشته باشین. اینا همه قائل به خیار بودن. آن چی میگن؟ هم خیار قائل بودن، هم التزام وفایی نمیگفتن. چجوری میگفتن پس؟ اونجا باز یه نزاعی داریم که آیا اینا اینطوری حل میکردن؟ میگفتن اون تملیک اولی که داره میشه، من تملیک میکنم یه شما از باب یک کیلو رو هبه میکنم به شما و تملیک میکنم به شما، اونجا باید ببینیم وحدت مطلوب هست یا تعدد مطلوبه. اگر یه مطلوب واحدی دارم فقط اینه تملیک میکنم به شما با این شرایط، مثل که رو هم یه بستهی دارم درست میکنم تحویل شما میدم، خودش با شرایطش مطلوب واحده. اگر عمل نکردم به شرط خود به خود منفسخ میشه. اما اونا اینطوری نمیگفتن، میگفتن اینا هر کجا شرط آمد تعدد مطلوبه. یعنی من یه مطلوبم این است که اینه تملیک کنم به شما، یه مطلوبم این است که تملیک کنم با این شرایط. وقتی شما به شرط عمل نمی کنی، اون تملیک دوم با شرایط از بین میره، اما اصل تملیک اول، مطلوب اول هم محقق شده. نه این قدیمی ها میگفتن، قدیمی ها شروط رو اینطوری درست میکنن، با تعدد مطلوب درست میکنن. مثلا فرض کنید خدا از ما یه نماز خواسته، اینا قدیمیان از این را حل میکردن شروط را. آره دو مطلوب درست میکردن.
میگو دو طریفن.
بله
قدیمی
ها دو طریفن، اونایی که وفای، آره اونایی که خیار قائلن میگه، اگر خیار نگی اون وقت میشه باطل میشه اصلا. نوعا ملتزم میشن، فقط جنبه علمی داره اون، ولی از جهت فتوایی اینا ملتزمن به خیار. ولی چجوری حل کنیم خیار را؟ دو راه داریم، یا از راه تعدد مطلوب یا از راه التزام وفایی. اونا که تعدد مطلوبیان درست میگن، مثل در عبادات نظائرش، از من نماز خواسته، نماز تو مسجدم، فرض کنید الان گاهی وقتا نماز تو مثلا اول وقت خواسته، هم نماز اول وقت خواسته هم نماز خواسته. اینجا رو برمیگردن دو تا مطلوب، یه نماز خواسته یه نماز اول وقت. اینطور نیست که یه نماز اول وقتی فقط خواسته با هم، که اگر شما اول وقت نیوردید دیگه باید قضا کنی، اسمش قضاست. نه، دو تا نماز، یه نماز تنهایی خواسته، این مطلوب شاره بوده مطلق، یه نماز مقید که اول وقت باشه که مستحبه، اون واجبه. این مستحبه. الان اگه شما عمل نکردی، نماز اول وقت نیوردی، اصل نماز باز از خواسته باید برداری بیری، اداعا بین زوال تا غروب تو این فاصله خواسته، اگه وردی اداعیه. اینطور که نیست. نظیرش اینجا داریم اینو میگیم، وقتیش پای شروط بیاد میمیان، شما دو مطلوب داری، متعاملی که دارن انجام میدن معامله در واقع دو تا مطلوب انجام میدن، یکی تملیک این مال به طرف مقابل ثمن، یکی تملیک با این شروط. الان اگه او به شرط عمل نکرد، این مطلوب اول از بین رفته، اما اصل تملیک از بین نرفته، این ملک اون رو، نتیجهش خیاره. پس اون مختار الان میخواد با فسخش کنه یا فسخش نکنه، چون منفسخ نشد خود به خود، هست مطلوب اول هست، منفسخ نشده، ملکیت حاصل شد. اما طبق اون مبنای دوم میگه نه، من تملیکش کردم، اون شروط میخوره به التزام وفایی به اون. بله؟ اینا همش ادعای این است که هم اونا هم اینا میخوان بگن ما شارع در این چیز جدیدی نداره، همون ارتکاز عرفی رو امضا کرده. اونا ادعاش این است که ارتکاز عرفی اینطوری بوده، نرسیده بودم این مطلب. این بعضیا ادعا میکنه نه، ارتکاز عرفی معامله رو که انجام میده بخوای بشکافی ذهنش رو، اینه میگه، میگه التزام مبتنی بر این بهش می شما عمل کنی به شرطه، اگه عمل نکنی من دست از تعهدم برمیدارم، چه روزی میدارم من وفا کنم به این که ملکی تو بدونم میرا میرم فسخش میکنم. هر دو میخوان برسن به ارتکاز عقلایی. اون ادعاش اینه که ارتکاز عقلایی اینطوری، اینا میخوان اینه. این حرف هم اساسش از شهیدا، این حرف که برمیگره به التزام وفایی، این اساسش از شهید ثانیه صاحبه، خیلی جدید نیست مطلب، ولی اون قبلی ها دیگه این نمیگفتن. ایشون در شرح لمعه در بحث خیارات که میاد یه جمله اونجا داره، آقای خویی اومده نیست که از اون جمله کار آقای خویی این بود که از بزرگان نگاه میکرد یه چیز کوچیکی که پیش و پا افتاده است نمیفهم آدمونو مطرح کرده بودن اینه میگرفت خوب میپروره بود. حسن کار آقای خویی اینه. بعدن آدم خیال میکنه والا خود آقای خویی مثلا مبنای تعهد در وضع در اصول که مبنای تعهد معروف شده مال آقای خویی، مال آقای خویی نیست، خیلی خوب پرورونده، مال فاضل نهاوندیه در تشریح اصول. اونجا گفته کتابش هم خیلی معروف نیست ولی خوب باز کرده اونجا مطلب را. آقای خویی هم خیلی این را لطیف باز کرد. یا اشکال تعارض جهل و مجهول مال خود آقای خویی نیست، معروف شده مال این مال مرحوم نراقیه در عوائد و در مناهج و اینه اونجا مطرح کرده. این آمده خوب این را چیز کرد پرورونده. این شاگرداش هم دیگه به اسم همینی گرفتن. بله این مبانی مختلف اینجاست، این را خوب اگه بتونید به همطور که گفتم پیادش کنید خیلی چیز خوبی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله سلف موازی را اینجا در آخه چه بود؟ جایی سلف موازی اینجا نیست که